درس بررسی ابزارهای مالی اوراق بهادار، استاد واعظی، شنبه 21 مهر ماه 1403.
الحمدلله و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد. هر شبت که قرار شد بعضی از مسائل مرابحه را که فقهای ما مطرح کردند و تأثیر داره در مرابحه مورد بحثمون که فرق داره با اون مرابحه سنتی که در کتابهای فقهی بحث شده، بعضی از اون مسائلی که مطرح کردند در اون مرابحه سنتی مورد بحث قرار بدیم. یکی از اونها مسئله کذب بایع هست در اخبارش، چون که در مرابحه میخواست خبر بده که من این رو با این سرمایه خریدم و این قدرم ربح میخواد که با این سرمایه خریدم، اگر دروغ گفت یا اشتباه کرد و یک سرمایه اشتباهی رو گفت، 80 خریده بود گفت 100 خریدم، 20 هم مثلا سود میخواد میشه 120، در حالی که 80 نخریده بود. مرحوم امام فرمودن که لو ظهر کذب البایع فی اخباره به رأس المال، حالا ظاهر شد کذبش چه به اقرار کرد خودش که من دروغ گفته یا با بیانه ثابت شد، فرق نداره، مطلق کلام امام. گرچه بعضی ها تفصیل قائل شدن بین این جایی که با بیانه ثابت بشه که دروغ گفته یا خودش اقرار بکنه که دروغ. در حال کلام امام مطلقه، لو ظهر کذب البایع فی اخباره برأس المال صح البيع و تخیر المشتری بین فسقه و امضائه به تمام الزمان. بیع صحیحه منتها طرف خیال داره اون مشتری، چون بگه باشه با اینکه تو دروغ گفتی بالاخره من همون جوری که 120 رو بهت میدم. ولا فرق بین تعمد الكذب و صدوره غلطا او اشتباها من هذه الجهات، جهت اخبار به سرمایه چه دروغ گفته باشه تعمد داشته باشه یا شبت که خودش هم اشتباه کرد، مثلا وکیلش گفته بود برو یه چیزی رو بخر، بعد اشتباهاً خیال کرد که این وکیلش 100 خریده و بعد فروختش به 120، بعد تبینه به این که نه اون وکیلش و پسرش مثلا 80 خریده بود. و هل یسقط هذا الخيار بالتلف، اون مسئله دیگری است که حالا اگر چنانچه ظهر کذب بود در وقتی که اون چیزی را که خریده بود تلف شده بود، آیا خیارش ساقط هست یا خیارش ساقط هست؟ پس اولا این بیع باطل نمیشه با زبور کذب، بلکه صحیح هست و صحیح هست ولیکن مشتری خیار داره. این مطلب دوم که مشتری صاحب خیار میشه. و مسئله سوم، نه که صحیح هست همونی که با کذب، نه مع الخیار. مسئله سوم اینکه اگر تلف شد آیا خیارش ساقط می شود علا فرض اینکه خیار داشته باشه یا نه. این سه تا مسئله رو در اینجا مطرح کردم. تا حالا دوتای اولیش مهمه، اون سومیش هم حالا اگر خواستید بحث کنید که بعد از تلف سرنوشت اون خیار چی میشه. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه هم گفتیم بحث در مرابحه رو دو قسمت کرده، قسمت اول راجع به الفاظی که در این عقد کار میره و در مسئله دوم احکام، احکام این مرابحه. در بخش احکام متعرض همین فرع شده، میفرماید المسئله الثانیه در بخش احکام لو باع، متنشو بخونم، لو باع مرابحتا فا فبان رأس مالهی اقل، معلوم شد که نه کمتر خریده بوده. حالا ثابت شد بالاقرار اول بینه برند. میفرماید ایشون هم میفرماید صح البیع بلا خلاف، بیع صحیح هست. سلام علیکم و رحمت الله. نسبت به مسئله اول که صحت و بطلان این بیع بود، میفرماید صح البیع و ادعای عدم خلاف کرده باشه. همه میگن یا الله سبحانه وتعالی صح البیع بلا خلاف على الظاهر. چرا صح البیع؟ للاصل والاطلاقات. اطلاقات معلومه، همون احل الله البيع و امثال ذلك مطلق است، چه دروغ گفته باشه چه دروغ نگفته باشه، بيع صحيح است. اصل رو نمیدونم حالا منظورشون اصل چیه. اگر چیزی غیر از اطلاقات باشه اصل عملی اگر مراد باشد، خب مقتضای اصل اصالت الفساد در بيع ها، استصحاب اینطوری اقتضا میکنه. چون قبلا این مالی که با بیع مرابحه کاذبه فروخته، نمیدونیم منتقل شد به این شخص مشتری با توجه به اینکه این دروغ گفت در سرمایه، یا منتقل نشد. خب استصحاب اقتضا میکنه بگیم منتقل نشده است. پس اقتضای اصل عملی اگر منظورشون باشه، اصالت الفساد باید در معاملات جاری کرد. هر جا شک بکنیم در نقل و انتقال، از عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم نقل و انتقال. اگر هم منظورش از اصل لفظی باشه، اطلاقات باشه، خب اون که همون دومیه دیگه، دیگه اصل ثالثی نداریم که دلالت بر صحت بکنه. اون تو فرمایشون یه للاصل والاطلاقات.
خود اطلاقات بیع رو نگاه کنیم، اونجا اصل عوض نمیشه. میگیم که مثلا بیع که بلاخر صورت گرفته، حالا این شرط که مثلا اون باید نباید کس بدد چیز گفته باشه، این شرط هست یا شرط نیست، این طوری نشک کنیم
به اطلاق تمسون اطلاق احل الله البیع، اونجا همون الاطلاقات،
اونجا برعکس میشه. یعنی اونجا اصل بر یعنی بر حلیت بر صحت معامله میگذاریم.
نه چرا، همون دلیل اینکه برای بر صحت میگذاریم چیه؟ دلیل بخواییم
همون اطلاقات.
اطلاقات بله، الاطلاقات خودش گفت الاطلاقات، قبل از اطلاقات گفت للاصل والاطلاقات.
اصل رو حساب کنیم ممکنه معامله برعکس بشه، اصل این بود که مثلا نقل و انتقال صورت نگرفته، حالا هم نگرفته باشه، بس معامله باطل میشه.
نه، این داره دو تا دلیل میاره، یه دو تا دلیل برای صحت داری، یکی اصل است یکی اطلاقات. للاصل وللاطلاقات.
اصل منظور که شما مطرح میکنید،
اصل وقت اگر منظورش از اصل چیه؟ اگر از همین اطلاقات باشه که فرمود، بعد دلیل دومه. اگر اصل عملی باشه، مقتضای اصل عملی استصحاب دیگه، استصحاب عدم نقل و انتقال، یعنی اصالت الفساد. یعنی که میگم این اصل معلوم نمیدونیم چیه منظور ایشون از اصل، که دلیل بر صحت تو چیز است، یکی للاصل و اطلاقات. خب ضرورة اولویته من تخلف الوصف و الشرط، میگه مثل تخلف الشرط میمونه. این چطور در جایی که مثلا میگه این شیء رو میفروشم به شرط اینکه، مثلا مشتری میگه این رو از تو میخرم به شرط اینکه مثلا این ماشین رو میخرم به شرط اینکه مدل فلان باشد، بعد تبین به اینکه تخلف وصف شده. این ماشین پیکان رو میخرم که یه همچی وصفی دارد، مدل مثلا 400 بعد تبین به اینکه مدلش اون مدل نیست. در اونجا نمیگیم بیع باطله، این بیع صحیحه ولیکن تو خیال فسخ داری. اینجا هم گفت این جنس رو میخرم به شرط اینکه مثلا 100 تومن خریده باشی، من 120 میخرم، بعد تبین به اینکه این 80 خریده. در بنحنفی اینجوریه دیگه. خب این تخلف شرط شده، تخلف وصف شده، همون چیزی که در موارد تخلف وصف میگیم اینجا میگیم که بیع صحیح هست، بیع باطل نمیشه با تخلف شرط و با تخلف وصف. بل الظاهر ذالک ان لم یکن له رأس مال اصلا، اصلا مفت گیرش اومده بود، اومد به شما گفت که این صد خریدم و 120 بخوام بفروشم، با اینکه اصلا نخریده رأس مالی نداشته، مفت گیرش اومده. فضلا عن کونه اقل که رأس مالش کمتر از اون چیزی باشه که به شما میگه، در هر دو صورت اصل بیع صحیحه. اون تو طرف وقتی فهمید نه این نخریده یا کمتر خریده حق خیال فصل. این نظر مرحوم صاحب جواهر است و نسبت به صحت بیع میفرماید بلا خلاف صحت بیع و بلا خلاف علاقه. نعم لأجل الكذب في الإخبار كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، ثمن المسمى في العقد المصدبيش میخوای 120 بردن میخوای فصل کن، باقش یه دروغی ما گفتیم دیگه، ما نه یعنی همون بایع. بعد میفرماید که فما عن الاردبیلی من التأمل في الصحة في غیر محله. مرحوم محقق اردبیلی میگه اصلا در اصل صحت من تأمل دارم، چرا به صحیح باشه با اینکه تخلف پیدا کرده از این دروغ گفته در اصل صحت. كما ان التامل في ثبوت الخيار له كذلك ايضا. همچنین فرموده علی فرض صحت چرا خیار داشته باشه دیگه، خب صحیح است بیع نافذ باشه دیگه، چرا خیار داشته باشه؟ اصل در اصل صحت یک چنین بیع ایشان اشکال کرده و در علی فرض صحت قائل به خیار بشین اونم اشکال کرده، یا باید باطل باشه یا صحیح باشه. باطل است و اگر هم بگیم باطل نیست دیگه صحیح اختیار برای چی داشته باشه. تبین الخلاف. اینم نظر مرحوم محقق اردبیلی. خب پس معلوم شد اون بلا خلافی که مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده منظور به استثنای مرحوم اردبیلی است. بقیه فقها که انه متفقن بر صحت مع الخیار. در حال این دو رأی شد. یه نظر سوم و چهارمی هم در اینجا صاحب جواهر نقل میکنه. یکی اینکه تفصیل بدیم بین اینکه میگه تبین الخلاف، تبین الكذب، اگر به اقرار باشد صح البیع و اگر با بینه باشد نه بیع باطل است. این هم یک تفسیر.
بی کذب باشه باطله؟
آره اگر نه اقرار. اگر اون کذبش با اقرار ثابت بشه باید صحیحه، حالا صح مع الخیار یا بدون خیار. و اما اگر با بینه ثابت بشه باید باطل اون کذبش. یه تفسیرم بعضی ها احتمال دادن که خود صاحب جواهر نقل کنه بین این که اون تعمد کذب داشته یا اشتباه کرده. اگر اشتباه کرده صحیحه، حالا یا مع الخیار یا بدون خیار. اما اگر تعمد کذب داشته اون بایع باطله. اینا آرایی است یا احتمالاتی است که در مسئله ایشون داده اند. ولی به هر حال خود ایشون قائل به صحت مع الخیار شده مطلقا بدون این تفسیرات. همون نظر مشهور که این بیع صحیح است مع الخیار مطلقا، چه اشتباه کرده باشه چه عمدن گفته باشه، چه با بیانه ثابت بشود کذبش چه با اقرار، مطلقا فرموده است بیع صحیح است مع الخیار. دلیل ایشون هم عمده دلیلشون اجماع، اما با اجماع داریم بر مسئله. یعنی اینهایی که مخالفت کردن که انه شاذا نادرا به طوری که خللی در اجماع وارد نمی‌کنه، و دلیل‌هایی هم که اینا آوردن ظاهرا دلیل‌های مقبولی نبوده میشه مرحوم صاحب. جواهر، کما اینکه دلیل بر صحت هم ایشان بعضی استدلال کردن بر صحت به همون اطلاقات و به فلان اینها، ظاهرا اونها رو هم قبول نداره، بعد خدشه میکنه، میگه عمده دلیل ما اجماع، روایاتی که در این زمینه هست اینها رو من قبول ندارم، عمده دلیل همون اجماع، به اجماع تمسک میکنه، اجماع بر صحت و خیال. مفصلشون دیگه خودتون مراجعه بفرمایید، مطالعه کنید، یه چند صفحه بحث کرده ایشون در این زمینه، اما خلاصه اقوال و وجهی که خودشون انتخاب کرده اینه. حالا ما چی بگیم؟ عرض کردم دو تا مسئله هست در اینجا، یکی اینکه اولا قائل به صحت باید بشیم، باید بشیم که نه، یعنی بررسی میکنیم که آیا همچه معامله ای که این شخص دروغ گفت یا اشتباه کرد و رأس مار رو حقیقتا نگفت، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ این یه بحث. بحث دوم این است که علاوه فرض صحت آیا مشتری خیار داره، خیار فصل داره یا خیار فصل نداره؟ اینا دو تا بحث مستقله، با توجه به اینکه خدشه کردن در هر دو تا باید بحث بکنیم، ببینیم که آیا در مسئله اول به نتیجه میرسیم بعد میریم مسئله دوم، و بعد ببینیم بحث هایی که اینجا هست در اون معامله مرابحه سفارشی که مورد بحث اصلی ماست اونجا اینا سرایت میکنه، این بحث ها یا نه تأثیری در اونها میذاره یا نه. مرحوم محقق ازهر فرمایش محقق اردبیلی شروع میکنه، ایشون فرمود که نه معامله باطله، ایشون یه فرمایشاتی داره در اصل تخلف شرط یا تخلف وصف، که اگر یک مبیعی رو خرید متصفاً به کذا، مثلا عبد کاتب گفت میخرم، بعد تبینه به اینکه این عبد کاتب نیست، بی سواده، متصف شد اون مبیع به کتابت، وقتی بحثمون در مبیع جزئی ها میگه این مبیع رو، این عبد رو میخرم، این عبد کاتب رو میخرم به کذا، بعد تبینه به اینکه، یا اون بایع گفت این عبد کاتب رو میفروشم به کذا، بعد تبینه به اینکه دروغ گفت، این عبد کاتب نیست، یا این عبد رو میخرم به شرط اینکه کاتب باشد، بعد تبینه به اینکه کاتب نیست، به صورت وصف گفت یا به صورت شرط گفت، بعد تبینه خلاف که این مبیع جزئی که خریده است متصف به این صفت نیست، چون بحث ما هم الان در مبیع جزئی دیگه، من آمدم پیش کسی یک متاعی داره، میگه این متاع را اینقدر خریدم، مبیع کلی نیست دیگه، مبیع جزئی، الان این مبیع را به این قیمت خریدم و به این قیمت میفروشم، با این اضافه میفروشم، والا مبیع کلی رو که هنوز چیزی نخریده که، یه چیز خارجی است، مبیع جزئی است، میگه این را با این خونه را به این قیمت خریدم، به این قیمت میفروشم، این ماشین رو به این قیمت خریدم، به این قیمت میفروشم، یا به شرط اینکه به این قیمت خریده باشم به این قیمت میفروشم، یا این به صورت وصف میگه این خانه ای را، این ماشینی را که به این قیمت خریدم، با وصف میاره به صورت صیغه وصف، ماشینی را که به این قیمت خریدم به این قیمت میفروشم، یا این ماشین را به 150 میفروشم به شرط اینکه به 100 خریده باشم، یا به صورت شرط میگه یا به صورت وصف میگه. ایشون بحث در کل در اصل مسئله رو بحث میکنه که مرحوم شیخ هم در مکاسب در خیار تخلف وصف یا تخلف شرط در اونجا بحث مفصلی با مرحوم اردبیلی داره. مرحوم اردبیلی اشکال میکنه در صحت این به که لو تبین الخلاف، تبین به این که اون مبیع اون صفت رو ندارد، اصل بیع باطله. چرا باطله؟ اینطور استدلال کرده، گفته ما وقع علیه العقد فرق دارد با اون چیز، اون شیء خارجی، اون شیء خارجی متصف به اون صفت نیست، در حالی که اون چیزی که متعلق عقد است باید متصف به اون صفت باشه، به عبارت اخرى ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. ما ماشین مدل کذا فروختیم، این ماشین رو علا انه مدل کذا هست فروختی بعد تو بینه مدل کذا میشه. این عبد رو به شرط کتابت یا متصفش به کتابه فروختی تو بینه به اینکه اون صفت رو ندارد. پس ما تعلق به العبد چیزی دیگری بوده غیر از اون چیزی که در خارج وجود دارد، اختلاف دارد اون چیزی که تعلق به العبد با اون چیزی که در خارج است. این چیزی که در خارج است اصلا عبد بهش تعلق پیدا نکرده تا بگید که عبد صحیحه ریا این صحیحه.
اینجور تخلیف
وصف ممکنه گفته بشه در شرط. چرا؟ خب اونم همینطور میگه اون شرط رو قید مبیع قرار دادیم دیگه، که این به این مبیع را به شرط کذا، یعنی این شرط قید این مبیع است. پس این قید رو نداره، وقتی این نداره بیع قرار
نداره. شرط
حالا استدلال ایشونی مرحوم شیخ اشکال میکنه به ایشون، میگه درسته اینجا تعارض شده است بین مشارون اله، بین اشاره که میگم بعت هاگل شیخ به وصف انه کذا یا به شرط انه کذا، اشاره میکنه اختلاف شده بین اشاره و بین وصف، یه وصفی آوردم که در اینجا نیست و اشاره کردم به چیزی که او را اون وصف را نداره. در اختلاف بین اشاره و وصف میگه دلالت اشاره قوی تره، که انه او گفته من این شیء را میخوام بفروشم سوا اون وصف را داشته باشه یا نداشته باشه. وصف دلالت بر قید داره که این شیء باید این قید را داشته باشه در حالی که این شیء نداره. در تعارض بین وصف و اشاره دلالت اشاره قوی تر از وصف است، لذا او مقدم است و لذا بیع صحیح. این جوابی است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه محقق اردبیلی میده، در حالی که این ظاهرا تام نیست این نحوه استدلال، این نحوه جواب. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون قید واقعا ظهور در قیدیت داشته باشه که این مشارون الیهی که دارای این وصف است، اگر او مبیع ما را اون قید اون شرط اون وصف اگر مبیع ما را مقید می کند، وقتی هم اشاره می کنم هم در ذهن خودم هم در ذهن اون بایع به اون شیء مقید دارم اشاره می کنم، به باه و مقیدون دارم بهش اشاره می کنم. زیاد تعارضی اصلا بین وصف و اشاره نیست تا بگیم که این اقواس یا اون اقواس کدوم مقدم میکنه، یا اون قید اصلا قیدیت ندارد اون وصف قید نمیزند و همینطور یه چیز خارجیه، یه صفتیست که کاری به مبیع ما نداره، مبیع ما مقید نیست به او، اون یک امر خارجی اون خارجون عن البیع خارجون عن المبیع. خب در اینجا تعارضی وجود نداره، اصلا من این شعر رو دارم میفروشم هر چی میخواد باشه، اون قیدی هم که آوردم اون وصفی هم که آوردم یه امر خارجی است، مثلا داخل در بیع ما نیست داخل در مبیع ما نیست، مثلا تعارضی پیدا نمیشه وقتی خارجی باشه. یا نه میگید اون وصف مبیع ما رو مقید میکند، اگر مبیع رو مقید میکند وقتی من اشاره میکنم به اون مبیع مقید دارم اشاره میکنم و اون مبیع مقید نیست قید رو ندارد، پس بیع باطل. ما تعلق به العقد و البیع غیر اون شیء خارجی شد، ما یه چیز دیگه فروختیم این یه چیز دیگه است. پس تعارض اصلا در اینجا به تعارض و این اشاره و وصف وجود ندارد که بگید دلالت این اقوای از این است. اون وصف یا مبیع را مقید میکند یا مقید نمیکند، اگر مقید نمیکنه و یه امر خارجی است ضمن بیع نیست، اصلا ضمن مبیع نیست. خب پس بنابراین تعارضی نیست، ما اینو فروختیم اون وصف یه امر خارجی است. یا نه بگید اون وصف مبیع را مقید میکند مزیق میکند به یک شیء خاصی، مقیدش میکنه با انتفاع قید مقید هم از بین میره، پس بیع تعقب پیدا نکرده. ما تعلق به البیع یه چیز دیگری بوده، این مبیع مقیدی بوده و اون چی که خارج است یه چیز دیگری است.
کلامش این نیستش که همین که داره اشاره میکنه من این مبی رو شما میفروشم به شرطیه که مثلا فلان چیزی داشته باشه، در این باعث میشه که اون شرطه دیگه شرط مبی نشود.
همین اگر اینطور اگر اینطور نیست هیچ امر خارجیه، پس این باید صحیح باشه، اصلا تعارضی نیست بین وصف و اشاره. من اشاره کردم به اینو فروخته، اون یه چیز خارجی بود، اصلا اون مورد نظر من نبود، یا امران خارجی اون در ضمن این به مورد نظر من نبود، یا نمیگید اون چیزی که وصف کردم اون داخل در مبیعه، جزء المبیع است، قید المبیعه. خب اگه وقتی من اشاره میکنم به این شیء خارجی، به این شیء به ما هو مقید دارم اشاره میکنم.
تعارض به این معنی که ما دو جور میتونستیم بفروشیم، بگیم من کتابی که دارای وصف باشه بهتون میفروشم.
نه نه نه، به این معنی کلی نیست، جزئیه، فرقی از این شیء خارجیه.
آره. تعارض به این معنی که یعنی من الان بالاخره چون دو جور ممکن است من مبی رو قرار بدم، بالاخره من بگم که تو کتابی دارای وصف من فروختی، این مبی خارجی رو لحاظ نکن، برای مبی خارجی رو لحاظ بکن، اون رو لحاظ نکن.
نه نه، فرض این است که یعنی هر دو قبول دارن، هم شیخ هم اردبیلی، که مبیع خارجی است، مبیع جزئی است، کلی نیست. در این مبیع جزئی شیخ می‌فرماید که تعارض بین وصف و اشاره شده است. میگیم اینجا تعارض کجاست؟ یا شما وصف را جزء المبیع می‌دانی، قید المبیع می‌دانی، پس وقتی اشاره می‌کنه به همون مبیع خارجی مقید داره اشاره میکنه و تبینه به اینکه این مبیع خارجی اون قید رو نداره، پس متعلق به اصلا این نبوده، به اتعب رو پیدا نکرده که اندام، پس به باطل است، یعنی به این نبوده اصلا، چون موضوعش نیست. یا اینکه اون وصف را یه امر خارجی میدونی و قید برای مبیع نمیگیری، و در اینجا باز تعارض وصف و اشاره نمیشه، مشاران اله من این رو فروختن، کاری به اصلا به قید، به اون قید ندارم، اون یه امر خارجی بود، خارج از به بود، بازم تعارض پیدا نمیشه. این جوابی که به مرحوم محقق اردبیلی دادن ظاهرا که اینجا تعارض بین اشاره و وصف شده و دلالت اشاره قوی تر است، لذا صحیح هست، اصلا تعارضی نمیتونیم تعقل بکنیم. لازال فرمایش مرحوم اردبیلی اینجا میاد که اون وصف قید است و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. این یک اشکال که مرحوم محقق اردبیلی مطرح کردن در صحت یک چنین بیعی که تخلف شده از وصفش یا شرطش. اشکال دوم که در
قبول دارید؟
نه، حالا میاد بحثش میکنیم بعد که آیا راه حلی داره این اشکال یا نه. اشکال تقریبا 5-6 تا راه حل در کلمات فقها هست، مرحوم آقای نائینی یه جور حل کرده این اشکال رو، مرحوم اصفهانی یه جور، مرحوم تصویر به این که مرحوم امام راه دیگه ای رفته و همچنین آقای خویی، یا هر کدوم یه راه حلی برای جواب به محقق اردبیلی فرموده. اشکال دومی که در صحت یک چنین بیعی مطرح شده این است که آقا گیرم اون مبیع خارجی، اون فرمایش آقای اردبیلی رو جواب بدیم و بگیم نه خیر، اون مبیع خارجی همون چیزیست که در خارج وجود داره، اختلافی نیست بین مبیع و بین ما هو فی الخارج. گیرم که اشکال اول رو ما جواب دادیم. یه اشکال دومی پیش میاد و اون این که این مبیع خارجی من گرچه انشاء تعلق پیدا کرده است به همین و همین شیء مبیع هست، اما من راضیه به یک چنین بیعی نیست. رضایت مشتری این بود که این مبیع خارجی در صورتی من راضیه به این مبیع هستم، رضایت یک چیز دیگری غیر از اون چیزی که بیع بهش تعلق پیدا کرده، بیع گیرم تعلق پیدا کرده به همین شیء خارجی. اما باید این بیع عن رضا باشه، باید طیب نفس داشته باشم به این بیعه، طیب نفس با تخلف اون وصف، من طیب نفس ندارم. اون وصفی رو که شرط کردیم که اینجا باشد، حتی اگر اون وصف مثلا امر خارجی باشد، جزء مبیع نباشه، درست بیع تعلق پیدا کرده به همین شیء خارجی، منتها تعلق پیدا کرده به این شیء خارجی به شرط اینکه فلان وصف رو داشته باشه، ولو بگید که اون وصف هم امر خارجی یا جزء مبیع نبوده باشه، ولی در صورتی من به این بیع رضایت دارم و طیب نفس دارم که اون شرط وجود داشته باشه. اگه اون شرط رو میدونستم در این مبیع نیست، من اصلا نمیخریدم. رضایت من به این مبیع به شرط این بوده است که این مبیع فلان صفت رو داشته باشه، این مبیع به 50 تومن خریده شده باشه، حالا که معلوم شد که نتر گمتر رو خریده شده، من رضایت ندارم. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه، طيب نفس باید داشته باشه. یا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، این تجارت درسته، تجارت تعلق پیدا کرد به همین عبد غیر کاتب، تجارت تعلق پیدا کرد به همین ماشینه که مدل فلان رو نداره، این مدل فلان بودن خارج از مبیع هست، تجارت به این تعلق پیدا کرد. اما این تجارت باید انترازن باشد یا نه؟ باید از رضایت باشد یا نه؟ من رضایت ندارم، رضایت هم مشروط به این است که فلان مدل باشه. رضایت هم مشروط است به این که فلان وصف رو داشته باشه، گرچه تجارت فرض کنید به همین تعلق میداد، به همین مشاغله، این غیر از اشکال اوله دیگه. لذا مرحوم شیخ در توجیه کلام مرحوم محقق اردبیلی که میگفت اینجا اختلاف پیدا شده از بین ما تعلق به البیع و ما فی الخارج، میگه شاید منظورش این باشه، منظوره چون ما تعلق به البیع با ما فی الخارج یکیه، چون اشاره کرد به ما فی الخارج، سوا اون وصف رو داشته باشه یا نداشته باشه، اون وصف امر خارجی است و اشاره اقواست، پس ما تعلق به البیع همین شیء خارجیه. شاید منظور محقق اردبی این است که درسته که ما تعلق به البیع مطابق است با ما فی الخارج، اما این در صورتی صحیح هست این معامله که عن رضا و طیب نفس باشه، و من طیب نفسم مشروط به اون شرطه، مشروط به اون وصفه، طیب نفس طیب نفس ندارم.
اول کلامش حالا دیگه بعد بررسی کنه، یعنی ادرا ادعا میکنه طیب نفسم مشروط به اون شرط،
آره،
اگه ممکنه بگه طیب نفس به اصل عقد داره،
بله
طیب نفس به اصل عقد داره، طیب نفسش اصلا مشروط
نداره، نه این در عقد من طیب نفسی ندارم، یعنی واقعا راضی ندارم، راضی نیستم به یک همچه عقدی که این صف این صفت رو نداره. من دنبال این بودم که یه ماشین مدل والا گیرم بیاد، الان تا ماشین مدل پایینه، این وصف رو نداره، طیب نفس ندارم، خیال میکردم این ماشین مدل والاست، بعد تبین به اینکه این نیست، پس من طیب نفس به این معامله ندارم. این توجیهی است که محمود شیخ نسبت به کلام اردبیلی کرده که اون اشکال در صحت رو از این جمع بیاییم وارد کنیم، از تخلف طیب نفس که شرط است در صحت عقد، نه از باب اینکه ما وقع علیه العقد یختلف عن ما فی الخارج. اون رو جواب داده، گرچه حالا جوابشون رو ما نپسندیدیم، ولی اون میگه اون شأن مثلا مرحوم اردبیلی نیست که اینجوری اشکال کرده باشه، شاید منظورش این باشه، یه توجیهی کرده برای کلام محقق اردبیلی که بطلان شاید از این جهت باشه، وقت شروع میکنه برای حل مشکل از این جهت. به هر حال دو تا اشکال عمده ما داریم برای اثبات بطلان یک چنین معامله، یکی اشکال مرحوم اردبیلی، یکی توجیهی که مرحوم شیخ برای کلام اردبیلی کرد. این دو تا اشکال رو باید بررسی کنیم ببینید درستن یا درست نیستن، و آیا دلالت بر بطلان این معامله ای که شخص به دروغ یک متصف کرد مبیعش را به اینکه من به این قیمت خریدم، آیا اینها باطل میکنند این بیع رو یا نه. بعد از اینکه از این فراغ پیدا کردیم و گفتیم نه این دو تا اشکال وارد نیست و بیع صحیحه، میرسیم به اینکه خب حالا که صحیح هست آیا مشتری اختیار فسخ داره یا نداره، یا نه باید به همین شکل بسازه و بسوزه به همون ثمر مصوب ادامه بده، دیگه اختیار فسخی در کار نیست. پس ترتیب بحث اینجوری شد، اول برمیگردیم به کلام مرحوم اردبیلی، اشکال مرحوم اردبیلی در صحت، بعد توجیه مرحوم شیخ، بعد مسئله خیال، در سه مرحله این رو بحث میکنیم. نمیدونم وقت هست که شروع بکنیم به مرحله اول یا نه، نه جاهران بحث نمیدونیم، انشاءالله باشه برای فردا صلی اللہ علیه و سلم. کلام مرحوم اردبیلی رو در مکاسب یا حواشی مکاسب ملاحظه بفرمایید، خیلی مفصل اینجا بحث دارد. حالا ما شاید به اون تفصیلی که حالا یکی یکی همه حرفایی که آقایون در این رابطه رو گفتن، همه جوابهایی که به مرحوم اردبیلی گفتن، لازم نباشه همه جوابها رو بحث کنیم و بررسی کنیم. به نظرم جوابی که مختار ما هست اون رو بررسی کنیم تا ببینیم چی میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.